از زمان دولت آقای خاتمی این بحث یک شدت بسیار زیادی گرفت. اما نکته دیگر آن است که به طور عملی چه کار کردند برای پیوستن به بازار جهانی و سازمان جهانی تجارت، کار در خوری انجام نشده است و حتی نشانه های فراوانی میتوانم عرضه کنم به شما و شنوندگان عزیز که چرا درست عکس چنین خواسته‌ای جمهوری اسلامی عمل کرده است.
میشه به این نگاه بکنیم که چرا ایران علاقمند هست، چه مزیت‌هایی میتونه برای ایران داشته باشه پیوستن به این سازمان جهانی؟
آزمایش و تجربه جهانی نشان داده است که آنچه که باعث وضعیت بهتر اقتصادی یک کشور میشود، تجارت آزاد است، بازرگانی آزاد است و داد و ستد آزاد با دیگر کشورهاست. تجربه کشورهای آسیای شرقی به روشنی را به ما نشان میدهد. بعد از سالها حکومت کمونیستی در چین این تجربه رو مشاهد هستیم و حتی هند که هیچ وقت کشور کمونیستی به اون شکل نبود اما یک بخش اقتصادی دولتی بسیار قوی داشت، امروز بازگشته است که هرچه بیشتر به اقتصاد بازار بنیاد و آزادی داد و ستد در درون کشور و برون کشور روی بیاره. خب این تجربه ها بر همه مشخص است و هر کسی که با اندک آگاهی که داشته باشد میگوید خب پس چه بهتر که ما به چنین سمت سوی برویم. اما باز هم این اظهار علاقه است، این که در عمل چه می شود بحث دیگری است.
و وضعیت کنونی ایران با توجه به اینکه به هر حال ایران منتظر کمی عادی شدن وضعیت اقتصادیش با توجه به رفع تحریم های بین المللی هست و شاید کمی دستش بازتر باشه برای اینکه بتونه با جامعه بین المللی روابط اقتصادی داشته باشه، فکر میکنید قدم گذاشتن به این مقطع تازه میتونه کمک بکنه به اینکه عضویت ایران رو در سازمان تجارت جهانی تسهیل بکنه؟
این وضعیت بعد از این توافق پرچم که شده است امر مبارکی است و شرایط رو آسان‌تر خواهد کرد. اما این که ما فکر بکنیم مشکلات بیماری اقتصادی ایران به این طریق برچیده میشه و راه پیوستن به سازمان جهانی تجارت به دین دلیل آسان میشود اشتباه است. این بدان میماند که مثلا فکر کنید بیماری از زخم معده رنج میبره و این در سرما به سر میبره. حالا این اگر از سرما به گرما بیاد خب رنج سرما و گرما واسش آسان‌تر میشه، اما بیماری زخم معده بر سر جای خود است. ما گرفتاری های اقتصاد خودمون رو داریم. حتی بعد از توافق برجام به دو دسته از این مشکلات من اشاره بکنم که و بگویم که چرا این دو دسته از مشکلات با مسئله برجام حل نمی شود. یکی این که کماکان در کشور اقتصاد راندخاری و ویژه‌خواری فرادست است و اقتصاد بسیار استواری است و حتی جزو رهنمودهای رهبر نظام اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد با اقتصاد بازار بنیاد که لازمه ورود به سازمان جهانی تجارت است. خب این نکته اول. اما نکته دومی که حتی در زمینه برجام ما هنوز روشن نمیدانیم که تا چه مقدار تحریم ها برداشته می شود. اینو هیچ کس اطلاعی دقیقی نداره. یک، دو، این که به هر حال و اینو با اطمینان میدانیم که تحریم ها برداشته می شوند اما بر سر ایران می مانند. یعنی چه؟ یعنی اگر در این دوره راست آزمایی جمهوری اسلامی خطا بکند جامعه بین المللی نیازی ندارد که دوباره جلسه تشکیل بده و به طور قانونی قطعنامه های تنبیهی جدید اجرا بکنه. به طور خود به خود این تنبیه ها باز می گردن. خب در چنین شرایطی سرمایه گذار وقتی این افق ناروشن رو می بینه سرمایه گذاری نخواهد کرد. یعنی در بهترین حالت برجام که باز تکرار می کنم برای چندمین بار به خودی خود امر مبارکی است، بیشتر باعث داد و ستد می شود اگر بشود تا سرمایه گذاری که تعهدی برای سرمایه گذار ایجاد می کند.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی، استاد اقتصاد در پاریس، درباره تمایل ایران به پیوستن به سازمان تجارت جهانی و موانع اون. این گفتگو ما رو میرسونه به ساعت 19:38 در ایران که نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه و این برنامه هفتگی رو که شنیدید پس از اون میتونید شنونده یک سلسله برنامه، یک ویژه برنامه باشید با نام فرقه که قسمت 16 اون رو میشنوید. اگر که پیشتر این برنامه رو نشنیدید میتونید قسمت‌های پیشینش رو بر روی وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بشنوید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.
جامعه. خیلی از ما وقتی که بزرگ میشیم و از دنیای کودکی فاصله میگیریم یادمون میره که بزرگی امروز ما زیر سایه مادر یا پدری دلسوز بوده که کنار هم یا خیلی وقتها به تنهایی باعث پیشرفت ما شدن. حتما خیلی از شما شنیدین که بعضی ها مخصوصا بچه هایی که ازدواج میکنن یا زندگی مستقلی تشکیل میدن میگن که پدر و مادرها خودشون باید به فکر خودشون باشن و دیگه نه وقت رسیدگی به اونها هست و نه پول و امکان مالی برای برآورده کردن خواسته های اونها. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته به موضوع پدر و مادرهای سالمند رها شده و کم توان میپردازم. این که خیلی از ما از سر اجبار یا برای راحت شدن زندگی خصوصی خودمون پدر یا مادرمون رو در روزگار کهولت رها میکنیم و تنها به راحتی خودمون فکر میکنیم. مثل هر هفته این هفته هم با من همراه باشید تا نگاهی بکنیم به این موضوع. فرزندی که شاید قرار بود روزی عصای دست باشه امروز دست‌های سال خورده پدر یا مادر خودش رو رها می‌کنه و از راهی که با او آمده تنها برمی‌گرده تا شاید فراموش کنه که گذشته‌ای هم وجود داشته. توصیه به نیکی هم لابلای کتاب‌ها و قصه‌های قدیمی غبار فراموشی می‌گیره. اوایل مهر ماه روزنامه شرق چاپ تهران از رواج پدیده والدین سرراهی در ایران خبر داده بود. اون هم به نقل از مسئولان سازمان بهزیستی استان تهران. احمد دلبری از مسئولان سازمان بهزیستی تهران پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل مشکل مالی و بیپولی تعداد سالمندان مجهول الهویه که در سطح شهرها به خصوص شهرهای مذهبی و زیارتی رها میشن در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده. به گفته او سالمندان مجهول الهویه طبق تعریف سازمان بهزیستی به افرادی گفته میشه که در گوشه و کنار شهرها مثل اماکن مذهبی یا مبادی ورودی و پارک‌ها سرگردان و بی‌کس رها میشن تا شاید یک نفر یا یک نهاد متولی به کمک اونها بیاد. سالمندان مجهول الهویه و بی سرپناه بخشی از سالمندانی هستند که در واقع بیشتر به دلیل بیپولی و بی کسی نمیتونن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. این افراد ممکنه افرادی مبتلا به فراموشی یا بیماری‌های روانی باشن یا اینکه خانواده و بچه‌هاشون از وضعیت زندگی و مالی مناسبی برای نگهداری اونها برخوردار نباشن. مشکل مالی شاید مهمترین دلیل استیصال سالمندان یا بازنشسته‌ها و خانواده‌های اونها باشه. بشنوید صدای یکی از این بازنشسته‌ها رو که از حقوق بازنشستگی هم برخورداره ولی از شرایط نامطلوب خودش برای ما صحبت می‌کنه.
وضعیت بازنشسته تعریفی نداره. ولی خب چی بکنین؟ واقعاً هر چند داد می‌زنین تو بازنشسته‌ها که اضافه نمی‌کنن. با این تورمی که بخواد شما در نظر بگیرین، اصلاً واقعاً مشکل زندگی کردن مشکلم. اغلب بازنشسته‌ها میرن کار دیگه انجام بدن. من ناراحتی اعصاب دارم، ناراحتی اعصاب روان دارم، نمی‌تونم کاری. یعنی نیست در حقیقت کاری هم که بخوای انجام بده نیست برای ما، برای که در سطح دیپلم هم.
جامعه
جامعه یه تو رو من میزمادم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده میخوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره شرایط مالی و مشکلات اقتصادی جمعیت سالخورده و بازنشسته ایران به خصوص در مناطق محروم و روستایی در گفتگو با رادیو فردا به چند موضوع اشاره میکنه.
شرایط نامطلوب اقتصادی، نبود نظام جامع تأمین اجتماعی و نواقص سازمان‌های بازنشستگی. تأکید بر این نکته ضرورت داره که اصولاً در مناطق روستایی بخش بسیار بزرگی از روستاییان زیر پوشش نظام تأمین اجتماعی نیستند و اونها تا وقتی توانایی داشته باشند کار میکنند، ولی سالمندان برخوردار از حقوق بازنشستگی هم طی چند سال گذشته به دلایل گوناگون بخش بزرگی از قدرت خرید خودشون رو از دست دادن.
بیشتر از دو دهه است که ساختار خانواده در جامعه ایران دگرگون شده و بیشتر خانواده ها به دلیل گرفتاری های روزمره زندگی به خانواده های کوچک و هسته‌ای تبدیل شدند و مثل گذشته سالمندان و سالخورده ها حضور همیشگی و دائمی در زندگی جوان‌ترها ندارند. شاید این یکی از الزام های زندگی مدرن باشه، اما با نگاهی به وضعیت سنی جامعه ایران متوجه میشیم که از طرفی جمعیت سالمندان ایران هم در حال افزایشه و نظام حمایتی اقتصادی هم در ایران اونقدر قوی نیست که بتونه پوشش حمایتی مناسبی از سالمندان و سالخورده ها داشته باشه، اون هم سالمندان و سالخورده های تنها و کم توان. نظام بیمه ای هم در ایران با اون چه که در کشورهای ثروتمند